مثلا آقا جمشید منم با شما هم نظرم، اما به ما میگن که نه این غروره، باید غرور رو بذارین کنار تا اونجا که میتونید با هر راهکاری که بلدید قیمت خونه رو بیارین پایین. ولی من خودم مخالفم، من میگم درخواست منطقی داشته باشیم دیگه، تخفیف میدین نه نمیدین باش، خواستم میخرم نخواستم نمیخرم.
من سعی میکنم اولا همیشه صادقانه رفتار کنم و صادقانه حرف بزنم. به این صاحبخونه صادقانه میگم آقا این خونه رو من ازش خوشم میاد و در واقع وسع منم به این اندازه نیست، یک تخفیف بده که هم من بتونم این خونه رو بخرم هم که شما ضرر نکنید. من سعی میکنم صادقانه این همین عبارات رو به کار ببرم و سعی میکنم مثل خیلی از کاسبکارا تو سر خونه بزنم و بخوام خدای نکرده ارزش اون خونه رو بیارم پایین که خودم به هدفم برسم. ابدا. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از من.
حضرت کنم جوابم میگیریم، یعنی بهتر جواب میگیریم. نمیدونم، البته بستگی به اون طرف مقابل داره. اگه از اون دسته از آدم باشه که اهل تخفیف دادن نباشه، به این جنبان کنار نمیاد. امروز در برنامه 98 و کمی بیشتر درباره مسکن و قیمت بالای اون صحبت میکنیم. از شما سوالمون اینه که از یه خونه خوشتون اومده و میخواید اونو بخرید اما قیمتش بالاست، چه جوری فروشنده رو راضی میکنید به شما تخفیف بده؟ 30,000، 36,700 و 22,65، 25,25. مثلا با وام مسکن میشه صاحب 700-800 میلیون تومان شد. الان قیمت متوسط مسکن توی مرکز پایتخت تا متری 100 میلیون تومان هم رسیده. من الان سوالم از شما اینه که آپارتمان 8 متری هم مگه داریم؟ اگه داریم به من معرفی کنید که من برم بخرمش. خب الان 700-800 میلیون تومان وام مسکن، خب میشه 8 متر خونه، 7 متر خونه. باقیشو من از کجا بیارم؟
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ یه زمانی میشد با 150 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان نهایتاً یه خونه خرید تو همین تهران. باورتون میشه؟ یه زمانی سال 74 رو نمیگم، همین سال 96، یعنی 7 سال پیش رو میگم. اصلا باور نکردنیه. الان با این پول میشه یه پراید خرید، مثلا رفت توش زندگی کرد. آقا خونه خریدن شده واسه یه عده زیاد از جوانا یک رویا، یک رویای بزرگ و نشدنی. آمارا میگه یه جوان با توجه به نرخ تورم و درآمد حقوقی داره میتونه 70 سال دیگه بلکه بیشتر صاحب خونه بشه که اونم دیگه تو این دنیا نیست. خب این بده دیگه. بعد یه عده میان میگن با 1 میلیون تومان میشه اشتغال زایی کرد. بیشتر میشه اشتغال زودایی کرد به نظر من. البته 3-4 سال پیش این بنده خدا این حرفو زده. داداش من الان فقط 1 میلیون تومان پول قبض موبایلم میاد، کجای کاری؟ تازه یه سری هم هستن که میگن عیبی نداره پسر، مثلا قصه نخور، درست میشه، پولاتو جمع کن، وام بگیر، بعد برو سمت مثلا محله بوق یه مسکن پر از مهر بگیر، از مستاجر بودن که بهتره. بله من بعد کلی تو قرض و قله بیافتم، کلی قسط بدم در ما، بعد روزی 3 ساعت هر روز از وسط کویر لوت بیام سر کار، 3 ساعتم برگردم، بعد حواسم هم باشه سگای ولگرد یه وقت پاچمو نگیرن این وسط وسطا. صحبت از وام شد، وام مسکن میدن به جوونا و خانواده ها که با توجه به قیمت خرید اوراق اصطلاحاً تسه تهش خالص 740 میلیون تومان دستون بینوا رو میگیره که پول یه ون هم نمیشه شما بخری بری توش با خانواده زیست کنی. وام میدید بهتر بدید، چطور به از ما بهترون وام خوب میدید پس هم نمیگیرید، به ما که میرسه همه چی از بین میره. بعد از اون وقت خونه دیگه نمیشه اجاره کرد دوستان، اومدن وام ودیعه مسکن دادن، بعد شما باید هم اجاره خونه بدی هم قسط این وامه رو بدی، میشه قوز بالای قوز. بعد کی بخوره کی نگاه کنه بقیه اون حقوقو؟ ما هیچ، ما نگاه. ولی من میگم دوستان تو این رکود شدیدی که تو بازار مسکن هست و به قول بونگایا فروشنده است ولی خریدار نیست، تخفیف بدید که اونه که یکم پولشون کمه بتونن از پس خرید خونه بر بیان. جای دوری هم نمیره، ما هممون باید همت کنیم و دست به دست هم به خوشحالی برسیم. دمتون گرم، لطفا به ادامه برنامه توجه کنید.
رادیو اقتصاد و برنامه 98 و کمی بیشتر.
آهای احساس قلبم یکم آروم بیا کم کم، منو درگیر چشماش کن، حریف تو نمیشم. آهای احساس نابم، آهای شیرین عذابم، از این بهتر نمیشم من، یه دنیا دل خرابم. آهای احساسم رفیق لحظه های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جونم، چشماتو بر نداری از من، فقط تو باشی امن خونم. میکنه جز تو نخواد چیزی ببینه. آی احساسم رفیق لحظه های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جون، چشماتو بر نداری از من، فقط تو باشی امن خونم.
الهی که خونه همتون امن باشه. اینجا رادیو اقتصاده و شما شنوندگی این برنامه هستین که ما جمعه با شما عزیزان همراه هستیم. یک برنامه طنز اقتصادی که تلاش ما در این برنامه اینه که حال شما خوب باشه و جیبتونم پر پول باشه. و اینکه یه کار دیگه که توی این برنامه انجام میدیم اینی که در هفته گذشته برنامه مختلف که از رادیو اقتصاد پخش شد و بخشای مهمشو گلچین میکنیم و جمعه براتون پخش میکنیم. الان میخوام دعوتتون بکنم بخشی از برنامه شب آفتابی رو بشنوید، عنوان یک شب نشینی اقتصادی که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب پخش میشه و بخشی از این برنامه به ایده های اقتصادی پرداخته. با هم دیگه گوش میکنیم.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به محصول لوس آب ساده حداقل دو برابر می‌کنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
ما دو تا شرکت داریم تو حوزه‌های دامپروری، خوراک دام و طیور و حوزه کوتاه کشاورزی. الحمدلله 4 محصول دانش بنیان داریم که موفق شدیم تاییدیه ستاد نانو رو بگیریم. خب نانو توی موضوعات مختلفی کاربرد داره و ما استفاده که از این فناوری کردیم تو پوشش دهی محصولات کوده کشاورزی ما بوده.
حفظ نیتروژن موجود در اوره برای استفاده آرام و آهسته گیاه جهت رشد دغدغه اصلی آقای رضایی و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان شد تا با تکیه بر تکنولوژی نانو کاری جدید در صنعت کشاورزی انجام بدن.
ما با استفاده از تکنولوژی نانو یک محصول رو تولید کردیم که این محصول یک کود کشاورزیه. اوره پرمصرف‌ترین کود تو صنعت کشاورزی ماست و ما به خاطر اینکه این حلال در آب و به سرعت در آب حل میشه و از دسترس گیاه خارج میشه، یک توری نانو دور اوره ایجاد کردیم که این توری نانو کمک میکنه که این رهش اوره یواش یواش اتفاق بیفته و این آهسته رهش بودن اتفاق بیفته تا گیاه بتونه تو یک مدت زمان 60 الی 90 روزه از نیتروژنی که موجود در اوره هست برای رشد خودش استفاده بکنه.
اگه علاقمند به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستید و ایده تولید توری های نانویی مجموعه دانش بنیان آقای رضایی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30367 پیامک کنید.
درود بر شما که با ما همراه هستین. اینجا رادیو اقتصاد و کلی پیامک به دست ما رسیده به 30367 رجوع به موضوع برنامه و البته حضور غیاب شما که اسامیتون رو دارم می نویسم تو لیست حضور غیاب، تو فهرست حضور غیاب که یه وقتی از قلم نیفته. بفهمید اگر بخواید یه خونه ای که خوشتون اومده رو بخرید اما قیمتش بالاست، چجوری فروشنده رو راضی میکنید که به شما تخفیف بده؟ زهره صالحی نوشته من گریه زاری میکنم و التماس میکنم تا دلش بسوزه و قسطی هم بهم بفروشن. آقا احسان از سبزوار نوشته میگم من عاشق خونه شما شدم، سخت نگیریم، بزرگی کنین تا ما به هم برسیم. من فکر کنم مدل آقا احسان بیشتر جواب میده، روش فکر کنید. آقا رضا نوشته میرم یقه فروشنده رو میگیرم میگم داداش تخفیف میدی؟ یا اینکه خب نمیدی اشکالی نداره با همین پوله میخرم. بذار بعدش ننوشتن، من تصور میکنم بعدش قشنگ اینجوری یقه کته آقای فروشنده رو رها میکنن، یه چند تا اینجوری مدل این که دارن گرد و غبارش رو میتکنن اینجوری میکنن و خلاصه میگن چند گفته بودین؟ مثلا 2 میلیارد. خیلی خب باش، این 2 میلیارد و 100 اینم شیرینی بچه ها.
من اگه یه خونه رو دیدم خوشم اومد میخوام اون خونه رو بخرم، طوری با اون فروشنده صحبت میکنم که اونو راضی کنم این خونه رو بخرم. من بهش میگم ببین همسرم یه کارگر ساده، ما این پول رو با زحمت به دست آوردیم، از دستنج خودمون به دست آوردیم، زحمت کشیدیم این پول رو به دست آوردیم، اومدیم این خونه رو بخریم، ما از این خونه خوشمون اومد، اومدیم این خونه رو بخریم. منم سید هستم، پول منم برکت داره، شما لطف کنین این خونه رو به ما بفروشین، هیچ وقت ضرر نمیکنین. اینقدر میگم تا دل این فروشنده نرم بشه و این خونه رو به من بفروشه. تشکر از برنامه خوب شما. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
میگم خانم حسینی ولی نتیجه تحقیقات نشون داده اونایی که میگن ندارم نمیدونم فلانم بیسارم صابخونه اصلا نمیفروشه بهشون. باید یه ایده خلاقانه دیگه ای پیدا کنیم. نظر دارین؟ الاس خانم نوشتن خونه میخوام چیکار؟ بابا میرم خونه پدر مادرم میگم که شما چند تا اتاق دارین دیگه، یکیشو بدیم ما اینجا زندگی کنیم دیگه، برای چی الکی سرمایه‌مون رو ببریم تو اونجا صرف بکنیم، میریم یه کار دیگه میکنیم.
من اگه بخوام از فروشنده تخفیف بگیرم، خب واقعیت بهش میگم که من یک کارمند هستم، حقوق منم در حد حقوق متوسط جامعه هست، من حاضرم یه وام بگیرم که بخش از اون کمبود مالیمو جبران بکنم، اما خب میدونم با اون وامی هم که میگیرم تمام پولی که نیاز دارم پر نمیشه دیگه. لطف شماست که به من کمک میکنی، یه درصدی هم شما تخفیف بدی که نهایتا هم شما راضی بشی هم من راضی بشم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم.
چه ایده‌ای دارین؟ شما اگه هم بخواین یه خونه بخرین و پولتون کم باشه، شما چجوری صابخونه رو راضی میکنین؟ آقا سهیل نوشته که بستگی داره که چقدر من پول کم داشته باشم. این که اگه خیلی زیاد باشه که خب قطع به یقین به من تخفیف نمیده، اما خب کم باشه شاید بشه یه کاریش کرد. نقطه مقابلش هم ببینیم. آقای صابخونه، خانم مالک، شما نظرتون چیه؟ اگر بخواییم ملکتون رو بفروشین و یه نفر بیاد و مثلا چجوری ازتون درخواست بکنه بهش تخفیف میدین؟ مثلا مثل اون خانم حسینی از بابل بیاد بگی مثلا با زحمت به دست آوردیم، یا شغل همسرش رو بگه، یا حالا چیزای دیگه، این مدلی چه جواب میده؟ یا اینکه نه من چقدر میگه خب من پول کم دارم بهم تخفیف بده، چجوریه؟ اینجا 98 کمی بیشتر رادیو اقتصاد.
کوزه ای آبیدت زلاله جام شکاره من، اون جلی به دب خونه حوال یاره من، حوال یاره من جام شکاره من، چل جا خانان چل جا بگان چل جا ریاته، یار ببینه با از ببینه هنه کناته، آری منو ده کمره حوال یاره من، کمر بشکن ورداوره جام شکاره من، ده ببینه هینگاه ره حوال یاره من، حوال یاره من جام شکاره من، چل جا خانان چل جا بگان چل جا ریاته، یار ببینه با از ببینه هنه کناته.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
درود بر شما شنوندگان محترم، ساعت 10:50 بخیر باشه. خب میخوایم بریم به سراغ ایرانگرد و مستندساز عزیزمون جناب آقای مغنی باشی که هر هفته ما رو آشنا میکنم با یک نقطه از کشور عزیزمون ایران. جاذبه‌هاشو به ما میگن، آداب و رسومش رو میگن، خیلی وقتا میفرماین که کجا بریم، چی بخوریم، چه سنه دستی بخریم و چه جوری هست. الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب مغنی باشی سلام، بر شما روز بخیر.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و تمام مخاطبان خوب رادیو اقتصاد، برنامه 98 کم بیشتر. امیدوارم حال دلتون خوب باشه
ان شاء الله. هفته گذشته من افتخار نداشتم در خدمتتون باشم، کجا بردید مردم عزیزو؟
هفته گذشته بیشتر در مورد خود ایران صحبت کردیم و سفر و جاذبه های مختلف.
یه قصد سفر سفر گفتیم، منم رفتم سفر.
به به، خوش و احوالتون. ما از امشب عازم سفری جدید هستیم،
بستان
هرمزگان و جزیره قشم و خلاصه انشالله ضبط تصاویر از اون خطه از کشورمون ایران. اما من امروز میخوام شما رو دعوت کنم به جاذبه های دیدنی و گردشگری که مرتبط میشه هم به معماری، هم به نساجی و هم به ظرفیت های خوب و قدمت کشورمون ایران. ما چند تا شهر خشتی داریم تو ایران. بزرگترین ارگ خشتی رو در جهان میدونی که ارگ بم هسته،
بله.
از خشت خام درست شده و بزرگترین ارگ جهان نام داره. ما دو تا ارگ دیگه هم به همین بزرگی، یکی در استان کرمان به اسم ارگ راین داریم و یکی هم در استان اصفهان ارگ زواره که در واقع ارگ ورزنه، ببخشین ارگ ورزنه، که متاسفانه فقط دیوارها و برجاش مونده، این داخل قلعه تخریب شده و ساز و ساختهای جدید اونجا ایجاد شده، که یکی از بزرگترین ارگهای ایران هست برای به صورت خشتی. ما خونه های خشتی هم همینطور تو شهرهای مثل کاشان، یزد و کرمان بخشی از اون رو داریم که از خونه های خشتی ایجاد شده. ولی خب توی استان یزد میبد یزد رو من امروز میخوام معرفی بکنم.
بله.
نمیدونم رفتید یا نه.
بله، یک بار تونستم اونجا برم.
میشه گفت تنها چاپارخانه سالم کشورمون ایران توی میبد یزد هستش. چاپارخونه ها در واقع میشه گفتش که بین کاروانسراها ایجاد میشدن و یا در کنار کاروانسراها در شهرها،
بله،
به محلی بودن که وقتی چاپارها یا اون پست قدیم، تلگراف خونه قدیم، وقتی قرار بوده نامه یا بسته ای رو جابجا بکنن، به این چاپارخونه ها که میرسیدن استراحت میکردن، اسبها رو تعویض میکردن و ادامه میدادن تا چاپارخونه بعدی و به همین شکل تا به مقصد برسن.
درست.
ما سالم ترین چاپارخونه ایران رو توی میبد یزد داریم.
یعنی موزه شده دیگه، درسته؟
بله، موزه شده و دقیقاً تمرهای قدیمی، اون در واقع موکت های اسبها و اون اتفاقاتی که در اون زمان میفته اونجا روایت میشه. در کنار اون کاروانسرای عباسی رو داریم که یکی از کاروانسرای زیبای ایران هستش، توی میبد یزد بده و روبروی اون، دقیقاً این دو روبروی درب کاروانسرا ما آب‌انبار رو داریم و خیلی جالبه که ما تمام آب‌انبارهای ایران رو که داریم چیز حدود 60 تا 70 تا پله میخوره تا برسه به شیر اصلی که بتونن آب را از مخزن بکشن، ولی شیب این آب‌انبار رو جوری طبیعی کردن که بیشتر از 18 تا پله نمیخوره.
یعنی
خیلی سریع شما به اون شیب میرسین و راحت میتونین آب رو برداشت بکنه. در کنارش در واقع مظهر قنات رو داریم، میبینیم که هنوز هم آب قنات از اونجا جاری هستش و بالا دست این مجموعه که من برای شما تعریف کردم تنها یخچال سالم ایران رو هم اونجا میتونید ببینید. البته ما یخچالای زیادی رو داریم توی شهرهای مختلف، مثلا توی کرمان که سازه‌هاش رو مرمت کردن هست، ولی تنها یخچالی که شما دقیقا میتونید اونجا به صورت سالم ببینین و اون پژواک صدا رو کامل بشنوین. یعنی از در واقع یخچال ها به صورت همین فلاکسای الان هستش، ساخته میشه در زمان قدیم. یه گودی رو حدوداً 10-15 متر میکندن و بعد از اون به صورت دوار میومدن بالا و همینطور به صورت قیف مانند به پشت بام میرسیدن. و در زمستان آبی که از قنات ها می اومده به صورت جوی هایی که کنار یخچال بوده داخل این جوی ها هدایت می شده، یخ که می زده اون یخ ها رو جدا می کردن، داخل یخچال می زاشتن و روش رو کاه می ریختن.
درسته.
و تابستان از این یخ استفاده می کردن و میشه گفتش این یخچال زیبا رو شما می تونید توی میبد یزد به صورت کامل باز ببینید و بسیار زیباست. یکی از صنایع دستی ارزشمند میبود که خیلی حائز اهمیته، ما تو شهرهای دیگه هم داریم، گلیم بافی هستش.
بله.
من باید به شما و مخاطبان خوبتون بگم گلیم تنها دست بافته بشری هستش که تاریخ و تمدن در واقع مصور داره. یعنی شما تاریخ هایی رو میتونید روی گلیم ها ببینید که مال 200-300 سال قبل و حتی قبلتر از اون هستش.
عجب.
که در حاشیه اون نوشته میشده که این گلیم کی بافته میشده، توسط کی بافته میشده، یا مثلا بانی بافنده کسی که بانیش بوده کی بوده، تاریخ و در واقع زمان تولید این گلیم در حاشیه فرش در واقع این گلیم نوشته می شده که مفروش بشه بیشتر در جاهایی مثل حسینیه ها، مساجد و جاهایی که به هر حال به این شکل هستش پهن می شدن و دقیقا اینها تاریخ دارن. و 100% از پنبه، نخ پنبه هستش، یعنی هیچ گونه نخ دیگه داخلش نیست و بازیافت می شه که تو طبیعت راه بشه کاملا بازیافت می شه این گلیم. و میشه گفتش که ما یک فردی رو داریم توی میبود که نابینا هستش، از بچگی نابینا بوده ولی یکی از گلیم بافای قهار ایرانه.
جلاله.
و خیلی برام جالب بود وقتی باش صحبت میکردم رنگها رو با بو تشخیص میداد که رنگ آبی چه بوی داره، رنگ قرمز، رنگ سبز چه بوی داره، از بوی رنگها تشخیص میداد و اونها رو میبافت. و چقدر جذاب و جالب بود و بدون هیچ خطایی اون گلیم بافته میشد توسط این فرد نابینا و یکی از فکر میکنم جذابیت های عجیبی هست.
و چون دلی بافته میشه به نظرم خیلی هم زیبا میشه.
دقیقاً. البته اینم که بگم رنگ های قدیم و الان هم که حتی گاهن میبافنشون رنگ های گیاهی بودن، مثل روناس، پوست گردو، خدمت شما عرض بکنم پوست انار یا به این شکل، از این در واقع رنگ های گیاهی استفاده میشده، برای همین میتونست اون بوها رو تشخیص بده ایشون.
بله.
کوچه پس کوچه های در واقع میبود هم خیلی قشنگ و جذابه و هنوز تونست معماریش رو حفظ کنه. یکی از جاذبه هایی که خیلی قدیمیه و جالبه نارین قلعه میبود هستش که ما دقیقا همین نارین قلعه رو توی ناین هم داریم.
بله.
توستان اصفهان. نارین قلعه ها قلعه هایی بودن که چندین طبقه داشتن، حداقل مثلا 3 یا 4 طبقه بوده و حتی زیرزمین داشتن و حتی راه‌های زیرزمینی که کیلومترها دور می‌شده و از اونجا می‌تونستن به هر حال در زمان‌های جنگ و یا اینکه در زمان‌های بحرانی ازش استفاده بکنن، متروهای چند صد هزار ساله. و اینقدر این در واقع دانال‌ها بزرگ بوده که راحت اسب و گاری از داخلش عبور میکرده، که میگن راهی که مثلا داشته میبوده یکی از آسیاب‌های دوسنگی اونجا مرتبط میشده. ما تنها آسیاب دوسنگی هم که توی میبود داریم دقیقا تو دل کویر هستش بین دوتا قنات که از اونجا آب وقتی شیب آب زیاد شده اونجا تنوره آسیاب و کار گذاشتن و وقتی شما از یک تونل حدوداً 100 متری به سمت سراشیبی وارد آسیاب میشین میرسه.
آقای مغنی باشی، مثل که ارتباطمون قطع شد با آقای مغنی باشی، داشتن از دالان‌های تو در تویی که تو میبود یزد هست صحبت میکردن. وقتی ایشون صحبت میکنن و راجب جذابیت‌های ایران عزیز میگن، حالا تصویرسازیشو من تو ذهنم انجام میدم و اینکه خودشون هم لذت میبرن و لذتشون از روی صداشون مشخص میشه، کیف میکنن و چقدر خوبه که آگاهانه ما بریم. من خاطرم هست تو همین سفری که به میبود یزد داشتیم، به خود یزد هم سفر کردیم، خیلی اون موقع آگاه نبودیم، خیلی نمیدونستیم، اما میشه از راهنمایان گردشگری استفاده کرد که دقیق‌تر همه این چیزایی که الان آقای مغنی باشی میگفتن رو ما رفتیم و دیدیم یادم نیست که راهنما گردشگری داشتیم یا نداشتیم، اما خب بخشو خودمون فکر میکنم نداشتیم، جستجو میکردیم و متوجه میشدیم. اما داشتن یه راهنمای گردشگری مثل آقای مغنی باشی و حالا دوستان دیگه میتونه کمک کننده باشه. آقای مغنی باشی، ما در خدمت شما هستیم.
بله، من نمیدونم دقیقاً
از اون دالانهای تو درتویی که به اون در حقیقت چیزا ختم میشه. بله بله.
و علت اینم که این آسیاب دو سنگی بوده، فشار شدید آب و دو تا قناتی بوده که آبش اونجا میومد و در واقع از تنوره می